بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث درباره ادله ای بود که اقیمت علی صحت بیع الفضولی و اینکه بیع فضولی فی الجمله صحیح و با اجازه متعاقب مالک تمام میشه و کامل واقع میشود. ادله بر این مطلب استدلال فرمودن، یک سلسله عمومات اولیه که شیخ روی اونها تکیه داشت، مثل عموم احل الله البیع تجارتا و همچنین عموم اوفو بالعقود. بعد هم استدلال فرمود به بعضی از ادله خاصه، یکی روایت عروه بارقی بود، دیگری روایت محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام بود، سومین استدلال که به دنبالش هم باز روایات این چنینی نظائرش مطرح می شود خواهیم داشت. سومین استدلال این چنینی روایاتی بود که در باب نکاح مطرح شده و اون روایات متعددن حکم میکنه که اگر چنانچه کسی فضولتن زنی را عقد بکند، حالا برای خودش یا برای دیگری، بعد اون زن قبل تو بگه، عجز تو بگه، امزی تو بگه، راضی بشه به اون عقد فضولی که انجام شده، صحیح است. و اون وقت فقها اضافه کردن که اگر در مورد عقد فضولی، عقد نکاح فضولتن صحیح باشد با امضای بعدی، در مورد اموال بی شرا باید به طریق اولا بگیم درسته، زیرا در مورد نکاح همیشه احتیاط بیشتر به کار برده میشه و اگر در این مورد با وصف احتیاط بیشتر این بیع فضولی تصحیح بشود، در مورد بیع به طریق اولا باید حکم به صحت بکنه. رو این حساب عقد نکاح رو که مورد اون روایات به عنوان اصل تلقی می کنیم و به مفهوم موافقت، فهوا، اولویت تنزل می کنیم در باب بی، تجاوز به بی می کنیم و می گیم بی ام متفرع بر نکاح، فرع بر نکاح، اگر چنانچه نکاح درسته فضولتن که درسته، پس بی هم درسته، بی هم متفرع بر اون. مرحوم شیخ اشکال فرمود، گفت در این محاسبه که اگر بی درست باشه با شدت اگر نکاح درست باشه با شدت احتیاطی که درش هست، در مورد بی که احتیاط کمتر لازمه به طریق اولا باید درست باشه، در این مورد تشکیک کرد. فرمود این رو این خیاله که ما فکر میکنیم که درست بودن عقد فضولی خلاف احتیاطه، اون وقت میگیم اگه در مورد نکاح درست باشه در مورد بی به طریق اولا باید درست باشه، در صورتی که برداشت ائمه علیهم السلام در این مسئله و نظیرش در عقد وکیل معزول عکس قضیه است. یعنی در اینجا که آیا عقد فضولی در نکاح درست باشه یا نباشه، امام فرموده احوتش اینه که بگی درسته، و چون در مورد نکاح بیشتر باید احتیاط بشه باید در مورد نکاح گفت درسته. اونجا امام در حقیقت فرموده که اگر کسی در بی گفت درسته حتما باید در نکاح هم بگه درسته. شما میخواید برعکسش بگید، بگید اگر در نکاح درسته باید در بی هم درست باشه. نه، این نیست. اگه در بی درست شد، نکاح که احوت است بایستی درست باشه. اما اگر در نکاح دلیل داشتی، مثلا گفت من باب الاحتیاط حکم به صحت بکن، در بیعی که اون احتیاط نیست چرا صحیح باشه؟ اونی که میتونید تجاوز کنید، اگر در بیع دلیل بر صحت داشتید میتونستید در نکاح هم بگید صحیحه، اما اگر در نکاح دلیل بر صحتتون هست ممکنه از باب شدت احتیاط در مورد نکاح یه حکمی جعل شده باشه که اون حکم چون در این شدت احتیاط در بی نیست، در بی جعل نشده باشه. خب این مسئله رو روی این حساب شیخ اشکال کرد، فقط مون روی این مطلب که آقا اینو ما بالاخره نمیفهمیم یعنی چه. عقد نکاحی خونده شده نمیدونیم درست یا درست نیست، احتیاطش به اینه که بگیم درسته، احوتیت حکم میکنه به این که درسته، شدت احتیاط موجب صحت بشود چیزی رو که نمیدونیم صحیح یا صحیح نیست، اینو چه کارش کنیم؟ شیخ اینو توجیهی میکند که اشاره کردیم اون روز، توجیهش اینه که الان بالاخره یه عقدی واقع شده، این اگر چنانچه در واقع درست نباشه و حالا شما بنای بر درستیش بگذاری، حد اکثر این است که این زن و مرد، اما زن بلا مانع اجنبی با مرد در این حال در کنار هم قرار گرفتن، اما لااقل زن بلا مانع. ولی اگر چنانچه همینو گفتی باطله و شاید در واقع درست باشه، در این حال این زن فردا میره شوهر دیگه میکنه، اون وقت اون شوهر دیگرش میشه چی؟ شوهر دیگه قرار میگیره در کنار زنی که در واقع زن دیگری، زن اون اولیست، در کنار زن معلمانه ذات البعد. و این است که اینجا اگر خواسته باشی احتیاط بکنی، بگو بابا همین نیم بند درست باشه، لااقل این اگرم اجنبی باشه اجنبیه بدون مانع، بلکه به تعبیر بعضی که برفض حالا اجنبی هم این عقد فضولیش باطل واقع شد، اما حالا این زن و مرد مع رضایه بنای بر ازدواج میذارن، این نوع ازدواج معاتاتی لااقل میشه که بعضیا در باب معاتات که می‌خواستن توسعه بدن گفتیم، حتی در نکاح هم گفتن، خب این میشه اینو، این به اصطلاح فرد روشنش میشه، یکی از موارد روشن نکاح معاتاتی این جور جاها میشه، چون بنای بر صفاح که نیست، بنای بر معصیت که نیست، به خیال خودشون به عنوان زوجیت و ازدواج، پس با این عنوان هر فعلی که انجام شد میشه معاتات، نکاح معاتاتی، محظور عمده لازم نمیاد. ولی اگر بگی باطله و بره سراغ یک فرد دیگر، اون وقت محظورش بیشتره. این رو شیخ توجیه میکنه و میگه بنابراین اگر در نکاح روی حساب این احتیاط و این چنین محاسبه حکم به صحت شده و بنای بر صحت گذاشته شده، لا نتجاوز به مورد بی، چه بگیم بی هم باید صحیح بوده باشد. این ذیل بحث این روایت، بعدش هم به دنبالش تا آخر بحث که پایین این صفحه هست روایات متعددی از گوشه و کنار فقه بهش استدلال میکنن بر صحت بیع فضولی، بعضی به نحو استدلال، بعضی به نحو تأیید، بعضی رو مرحوم شیخ میپذیره، بعضی رو اشکال میکنه، که یکی یک خواهیم دید. بقی الکلام فی وجه جعل الامام علیه السلام الاحتیاط فی النکاح هو ابقاؤه دون ابطاله. بحث در این است که چگونه امام علیه السلام احتیاط در نکاح را ابقاء اون قرار داد نه ابطال، مستدلا به انه یکون منه الولد، و ادا دلیلم آورد که چون این نکاح منشأ اولاد می شود، ما در حالتی که در این مورد ما وقتی که حسابشو می کنیم دوران هم بین محظورین، جای احتیاطی توش نیست، هر طرفشو حساب بکنی یه خلاف احتیاطی توشه. ما ان الامر فی الفروج کل اموال دائن بین محظورین، اگر مال مال او باشه بر این حرام تصرف، اگر مال این باشه بر او حرام تصرف، این بین محظورین و راه احتیاط در حقیقت نداره در این گونه موارد. که یکی از مشکلات فقه خودش احتیاط شناختنه در یه مسئله محاسبه، این که احتیاطش چیه و جمع بین احتمالات و احوت الاقوالش خودش گاهی یکی از مشکلات مسائله. و یمکنن یکون الوجه فی ذلک، شاید توجیهش این چنین باشه که ان ابطال النکاح فی مقام الاشکال و الاشتباه در این مقامی که اشکال و اشتباهی پیش اومده اگر حکم به بطلان بکنیم، یستلزم التفریق بین الزوجین علا تقدیر صحت واقعا، لازم میاد که بر فرض این که در واقع صحیح باشه تفریق بین زوجین کرده باشیم. اون وقت فیتزب و جلبرعه، این زن میره جای دیگه، شوهر میره، اون وقت و یحصل الزنا به ذات البعل بخلاف ابقایی. اما اگر بگیم همین صحیحه، فانه علا تقدیر بطلان نکاح، بر فرضی هم در واقع باطل باشه، محظوری ازش لازم نمیاد، یه محظور کوچولو، لا یلزم منه الا وطی المرأة الخالية عن المانع و هازا احوان من وطی ذات البعل، و این آسان‌تر احتیاطش در این فرضه. فالمراد بالاحوت اونی که احتیاطه، هوال اشد و احتیاطن، هر دو طرفش یک جهت احتیاط و یک جهت خلاف احتیاطه، ولی در این طرف احتیاط شدیدتره. و کیفکان، حالا این توجیهی که برای این روایت گفتیم، در هر حال برمیگردیم به اصل مطلب روایت، عبارت روایت. روایت ازش برداشت این شد، کیفکان فمقتضا هذه الصحیحه انه اذا حکم به صحت نکاح الواقع من الفضولی، گفته اگر حکم شد به صحت نکاحی که از طرف فضولی واقع شده، این لازم نیست تعدی به حکم به صحت بیع فضولی، از این طرف نمیتونی تعدی کنی. نه، اگر عکس بود، دلیلی داشتیم بر صحت بیع فضولی، اون وقت امکان داشت حکم به صحت نکاح فضولی طبق این روایت که میگفت نکاح اولای به عدم ابطال، اولای به صحت. پس روایت از این طرف میگه کما هو نص الروایه. ثم ان الروایه و ان لم یکن لها دخل به مساله الفضولی، این روایت که در مورد وکیل معزوله دخالتی به مساله به فضولی نداره، ولی ازش میشه این قضیه رو کلی رو ازش استفاده کرد که هر جایی بی صحیح باشه، نکاح باید به طریق اولا صحیح باشه. الا ان المستفاد منها قاعده کلیه هی ان امضاء العقود المالیه یستلزم امضاء النکاح، هر جا عقد مالی درست باشه، اون عقد نکاح در اونجا مشابهش باید درست باشه. من دون العکس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولی، بدون قضیه عکس، یعنی عکسش این چنین نیست که اگر نکاح درست باشه باید بی درست باشه، در حالی که مبنای استدلال ما به این روایات بحث نکاح در اینجا این طرف دوم بود که اگر نکاح درست باشه بی هم باید درست باشه، نه، این رو از روایت استفاده نمی کنی. این روایت بحثش تمام، اینم زیلی که باقی مونده بود. ثم انه ربما یعید صحت الفضولی بل یستدل علیها به روایات کثیره وردت فی مقامات خاصه، استدلال شده و یا تأیید شده صحت بیع فضولی به روایاتی که در گوشه و کنار فقه در مطالب مختلف نقل شده، از لابلاش میخواییم صحت بیع فضولی را استفاده کنیم. یک، مثل موثقت جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الی رجل مالا لیشتری بهی ضربا من المتاع مزاربتا فاشترا غیر الذی امره قال هو ضامن و ره بینهما علی ما شرطه. یکی از عقودی که داریم در فقه عقد المضاربه است، از اون عقود به اصطلاح امروزی ها استثماری و خلاف به اصطلاح عرف عقد المضاربه است. یه کسی پول بده سرمایه گذاری کنه، دیگری باش کار بکنه، بعد درآمدش طبق قراری که گذاشتن بینشون تقسیم بشه، نصف و نصف، سرمایه دار به اصطلاح این شخص سرمایه دار تو خونش بره بخوابه، پولشو بده دست این کارگر عامل، او باش کار بکنه و بعد درآمدش نصف، ثلث، خمس، هر جوری هم که قرار گذاشتن، شارع هم دخالت نکرده که حتما باید مزد این کارش مثلا نصف بیشترک باشه، نه، هر چقدر قرار گذاشتن به یک دهم هم ساخت طبق قرار خودشون. استثماری نیست این تو؟ هست دیگه، چه کار کنیم؟ هست دیگه. اما نمیشه منکرش شد. میشه منکر شد؟ گرچه بعضیا نمیدونم، شنیدم من خودم هم ندیدم که منکر شدن که این مال اون زمان بوده و حالا نیست و نمیدونم امثال این حرف. ولی نه، این فتاوا و روایات و اطلاقات و ادله بسیاری که داریم جزء مسلمات فقه، یکی این عقد المضاربه است. حالا در مورد عقد المضاربه البته شروطی داره و اون این است که در مورد تجارت باید باشه. مضاربه مال تجارت، مال کشاورزی نیست، کشاورزی خودش مزارعه داره، عقد مستقل، باغداری مساقات داره، اون عقد مستقل، اینا هر کدوم موردش تفاوت پیدا میکنه، احکام و شروطی هم برای خودش داره. مضاربه مال تجارت، یعنی خرید و فروش و تکسب به وسیله خرید و فروش. ضمن عقد مضاربه باید معین بشود و روشن بشه که این آقایی که پول دستش داده میشود حق داره چگونه معاملاتی رو انجام بده، هر نوع معامله ای رو بهش اجازه میده یا صرفا یک نوع معاملات رو پول میده، فقط برای خرید و فروش فرش، برای خرید و فروش برنج، برای خرید و فروش گندم، امثال اینا، یا بهش اجازه میده که هر چی دیدی منفعت داره، هر چی صلاحت آمد مثلا خرید و فروش کن. حالا اگر معین کرد یک نوع معامله ای را، لازم است بر شخص عامل همون معامله را انجام بده، کار دیگه حق نداره بکنه. اگر گفت این 100,000 تومان سرمایه در اختیار تو، فقط باید باشه خرید و فروش برنج بکنی و تجارت برنج، او همینو. اگر فردای او وسط بازار برخورد کرد یه جنسی رو ارزون میفروشن، عشقش کشید وارد اون معامله بشه، نه، این از نظر شرعی مجوز نداره، نباید این کار رو بکنه تو همون مسیر خودش. حالا اگر یک کسی آمد و این کار رو کرد، مالک پول رو بهش داده بود که تجارت برنج بکنه، او برخورد کرد وسط راه قالی خرید، این چطوره؟ این معامله صحیحه یا باطل؟ امام علیه السلام در اینجا دو جمله میفرماید. میفرماید هو زامنون و رب بینهما. پول مال مالک، این پول خاص پول مالک بوده، قرضم به این نداده، بلکه ید عامل ید امانی است. قرض اگر داده بود به این عامل، این عامل خودش میشد مالک این پول، درآمدش کلش میشد مال خودش، فقط اصل پول رو بدهکار بود به اون شخص مالک. اما قرض نداده مالک به این عامل، بلکه پول مالک پلوی او، میره با این پول قالی میخرید. خرید قالی را مالک قبلن اجازه نداده بود، اذن نداده بود. این خرید میشه معامله فضولی و هو ضامنون، چون تصرف کرده در غیر مسیر. اگر در مسیر برنج خریدم ضایع میشد، پول از بین میرفت، به اصطلاح خسارتی هم میدید، ضامن نبود، خسارتش هم به عهده مالک بود. اما تو این مسیر که افتاد بر خلاف نظر مالک، زامنون در این حال اگر استفاده کرد، وره بینهما علام و شرطه، اون استفاده بینشون تقسیم میشه به صورتی که قرار داد کردن، نصف و نصف، یک سلس و دو سلس، یا هر جوری که قرار داد کردن تقسیم میشه. از این روایت چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که این معاملهی که این شخص انجام داد فضولی بود، ولی اگر چنانچه این فضولی بعدن مالک اجازه بده، صحیح واقع میشه، میشه معامله رو مال مالک که ربح بینهما، اون وقت ربحش هم بهش میرسه. در حالی که اگر این معامله باطل بود، میبایست توی امام بگه آقا برو پس بده، این معامله باطله، پولیشو باید بده به اون مالکش، قالی رو بده، پول رو پس بگیره، امثال اینها، ربحی دیگه تو کار نبود. یا حد اکثر این بود که اگر این معامله برای مالک باطل باشه، او ضامن بود اصل پول رو به مالک بپردازه، مشابهش رو، پول از بین رفته، پول تلف شده، مشابهش رو به مالک بده، دیگه ربحی مال مالک نبود که.
ولی در مورد روایت وقتی فرض ربح میکنه میگه سهم مالک هم باید بهش داده بشه، معناش اینه که این معامله یقع للمالک همونطوری که در مورد مضاربه واقع میشد، با اینکه مالک قبلا اجازه اذن نداده بود، حالا که بعد اجازه میده میشه درست، چه اونم از این معامله سهم میبره؟ نه، اصلا اصل معامله به هم باید بخوره. و نه بله، فی رجل دفع الى رجل مالا، اینایی رو که عرض میکنیم خوب دقت کنین، من این مطلب رو چند بار گفتم بازم تکرار میکنه، یه وقتی به یک مناسبتی روایتی طرح میشه دنبالش گفتگو میشه، اینو فکر نکنید که رسما فتوا همینه ها، یه وقتی اینایی رو که اینجا یاد میگیرید به صورت فتوا بر مردم معمولی نقل نکنید ها، توی بازار و مردم و برخورد و اینا، توی بازار و مردم رساله تحریر عبارتشو میبینید دقیقا نقل میکنید، این معلوماتی اینجاتون صرفا تفکریست روی روایات، ممکنه یک روزی به نتیجه غیر از فرض کنید اون مسائل برسید به چیز دیگری، اینا رو حق نقل برای مردم و در اختیار مردم قرار دادن و مورد عمل قرار دادن ندارید، مطلق مطلق برای شما مطلقا، چون متجزی هم که نیستید لابد. فی رجل دفع الى رجل مالا لیشتری بهی زربن من المتا، داده بوده یه چیزی بخره یک نومتایی مزاربتن، فشترا غیر الذی امره، رفت خرید غیر اون چرا که دستور داده، قال هو زامنون و ربح بینهما علا ما شرطه، ربح و سود تقسیم میشه بینشون به اون سهامی که معین شده، و نحوه ها غیرها الواردت فی هذا الباب، و این یه روایت هم نیست، نظیر این روایت متعدد داریم در یک باب که من عنوانش همین مطلبه، روایات متعدد داریم. فانها ان ابقیت علی ظاهرها، اینجا تو روایت گفت ور بینهما، نفرمود اگه مالک اجازه داد، اینشو باید بهش بچسبونیم، اگر ظاهرش رو حفظ کنیم و باقی بگذاریم بر ظاهرش، من عدم توقف ملک ربح علل اجازه، که حتی مالک این ربح میشه ولو اگر این بیع رو اجازه نده، کما نسب الى ظاهر الاصحاب و اد هازا خارجا عن بیع الفضولی بنس، که اینو یک موضوع خاصی برای خودش حساب بکنیم، بگیم قانون مضارب و عاملی که خرج اما امره یه قانون خاصی است و ربطی به بیع فضولی نداره و دلیلش هم این روایات کما فی المسالک و غیره، ربطی به بیع فضولی به این نفع پیدا نمیکنه، میشه خارج، ولی در این حال یه کمکی به مسئله ما میکنه، کان فیها استیناسون لحکم المسئله، یه مقدار انس برای این حکم مسئله پیدا میشه، از این جهت که میفهمیم که بالاخره اذن قبلی دخالتی نداره، اذن قبلی معتبر نیست، یعنی لازم نیست، گاهی معاملاتی صحیح میشه ولو اذن قبلی نباشه، من عدم من حیث و عدم اعتبار اذن المالک سابقا فی نقل مال المالک الی غیره، در نقل مال مالک به غیر خودش اذن قبلی اعتبار حتمی نداره و به غیر اونم میشه، این اندازه انس پیدا میشه، ولی و این حملناها، اگر آمدیم گفتیم نه تو روایت عجز توش ذکر نشده، ولی مراد مال یه همچین جاییست که اجازه داده باشه مالک، حمل کنیم روایت را بر صورت رضا مالک به معامله و اجازه اون معامله بعد از ظهور ربح، دیده حالا بالاخره استفاده داره، حالا که استفاده داره بالاخره استفاده شو بگیره، میگه معامله رو قبول کردم استفاده شو بهم بده، کما هو القالب، و به مقتضی الجمع بین هذه الاخبار و بین ما دل على اعتبار رضا المالک فی نقل ماله و نهی عن اکل المال بالباطل اندرجت المعامله فی الفضولی و صحتها فی خصوص الموره، این از یک طرف حکم میکنه که رب مال اوز، پس معلوم میشه این معامله درسته، از طرفی اخباری که میگه رضایت مالک در نقل مالش دخالت داره، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینا رو همه رو که جمع بکنیم معلوم میشه این بیع فضولی است که با این اجازه و رضایت بعد درست شده است. به مقتضای جمع بین این مفهوم روایت و بین عموماتی که دلالت می کند بر اعتبار رضای مالک در نقل مال و نهی از اکل مال به باطل، این مورد مندرج میشه در معامله فضولی، بنابراین حکمش هم معلوم می شود. و صحتها فی خصوص المورد و نحتم لکونها للنص الخاص. ممکنه کسی بگه اینجا به خصوص نص خاص داریم، حالا در بیع مضاربی که خرج اما امره ممکنه شارع به خصوص در این مورد یک نوع بیع فضولی است حکم به صحت کرده، در جاهای دیگه حکم به صحت نکرده باشه، اولویتی که دیگه کار نیست. نمیگید مثل مسئله نکاح اونجا اگه صحیح شد اونجا به طریق اولا، نه اولویتی نیست، عکسش هم اولویت نداره، مساویه. در یه جا شارع حکم صحت کرده، در یه جایی نکرده باشه، ممکنه. ولذا روی همین ممکنه ما گفتیم استدلال نمی کنیم به این روایت، اینو به عنوان تأیید ذکر کردیم. و صحتها فی خصوص المورد و اینو تو ملکانها لنسل خاص الا انها لا تخلو ان تعیید للمطلب، ولی در این حال معید میتونه واقع بشه. بله، پس این روایات دلیل نمیتونه قرار بگیره چون موردش خاص به باب مضاربه است، از اونجا تجاوز کردن باید تنقیح منات بکنید یا اولویت درست باشه، نمیتونید، ولی کم و بیش معید میشه و این فکر رو به ما میده که میتونه معامله بدون اذن سابق با اجازه بعد فی الجمله درست قرار بگیرد. و من هذا القبیل الاخبار الوارده فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم و ان الرب للیتیم. در مورد مال یتیم کسی حق به تصرف نداره، حالا کسی اگه ولیش باشه با اون مال تجارت بکنه، درآمدش مال اون یتیم خواهد بود، مگر اینکه اون ولی قیم قبلا قراری گذاشته باشه به اندازه عادلانه میتونه با او شرکت بکنه، از او سهم ببره، اون به جای خودش. اما یه نفری آمد از مال یتیم برداشت و تجارت کرد بدون اینکه ولی شرعی باشه، بدون اینکه قیمیتی از طرف حاکم شهر داشته باشه، با اون مال تجارت کرد، درآمدی پیدا کرد، این درآمد مال کیه؟ روایات گفته مال یتیم، یعنی مال صاحب مال. خب این معاملات فضولی است، برای اینکه این شخصی که معامله کرده، این معامله به اذن حاکم شهر که نبود، به اذن مالک که نبود، یتیم که اذن نمیتونه بده، پس معامله فضولی است. معلوم میشه این معامله فضولی بعداً وقتی درست واقع میتونه درست واقع بشود، ولو به اذن بعدی، به اجازه بعدی. اخبار وارده در اتجار غیر ولی در مال یتیم و اینکه رب برای یتیم. فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي، اگر حمل کنید بر موردی که بعداً ولی این یتیم اطلاع پیدا کنه، حاکم شهر اطلاع پیدا کنه، اجازه بده، کما هو صریح و جماعت تبعا للشهید، ادعی اینجور معنا کردن روایت را، کان من افراد المسئله، رسما میشه که مسائل بیع فضولی. و این عمله به اطلاقها، اما اگه گفتید نه تو این روایت هم اجازه ولی و اینا هم نیست، مطلقا اصلا صحبت اجازه بعدی کسی مطرح نیست، هر کسی که به مال یتیمی تجارت کرد همه رب مال یتیمه، پس این یه مسئله خاص میشه. و این عمله به اطلاقها کما ان جماعت ممن تقدمهم خرجت ان مسئله الفضولی، در باب فضولی ما میخوایم بگیم بدون اجازه کار درست نمیشه، اینجا بدون اجازه هم کار درست شده، بدون اینکه کسی اجازه بده. لکن یستعنس لها به تقریب المتقدم، در این حال میتونه وسیله استیناس قرار بگیره، یعنی اون سب مطلب که قد یکون که معامله ای بدون اذن سابق درست واقع بشود. و رب محتوم لدخولها فی المسئله، بعضی ها گفتن نه این از همون باب بیع فضولی است، ولو بعدن ولیش هم اجازه نده، حاکم خدا داره اجازه میده، خود این روایات اجازه تو خدا داره اجازه میده، یعنی در حقیقت وقتی کسی بدون اذن رفت معامله کرد برای یتیم، بعد آمد پرسید، میگیم خدایا چه کارش کنیم، خدا میگه من از طرف یتیم اجازه دادم این معامله درست ربحش مال یتیم باشه، خود این روایات اجازه خداست که ولی الاولیاء، اجازه شرع مقدسه که ولیه، پس او اجازه داده. بنابراین میشه از قبیل معامله فضولی و رب محتوم لدخول ها فی المسئله من حیث ان الحکم بالمزی اجازتون الهیه لاحقتون للمعامله و از این نظر درست میشه. پس فضولی است ما اجازه فتعمه، که اگر اینا رو خواسته باشید اجازه حساب بکنید. اون روز اول این سوال رو مطرح کرده، قبلا که اجازه نگرفته بوده و این حکم رو نمیدونسته و این حکم تشریع مثلا نشده بوده، روز اول فرض کنیم یک کسی این کار رو کرده، برای او پیغمبر یا امام اجازه داده است، اون وقت بشه فضولی؟ یه همچی چیزی هم معلوم نیست تو این روایات پیدا بکنیم. اینا همه داره نقل میکنه تشریع پیغمبر را، نقل میکنه که پیغمبر 100 سال قبل چنین تشریعی فرمود. پس این اجازه معمولا نسبت به این بیعی که واقع شده سابق است، نه لاحق. اینم دوتا. و ربما یعید المطلب ایزن، همه اینا به صورت به اصطلاح تأیید طرح می شود. یعید المطلب ایزن به روایت ابن اشیم الوارد فی العبد المعزون الذی دفع الیه مال لیشتری بهی نسمتا و یعتق و یعتقها و یحجه عن ابیه. عبد معزون گاهی اوقات در سابق که هنوز عبد امی بود، بعضی ها یکی دو تا پنج تا عبد داشتن، مثلا به این عبدا اذن میدادن که برن مشغول تجارت و کاسبی و درآمد بشن، درآمدشون مثلا مال مولاشون بود، اذن میدادن به اونها در معاملات. یه عبدی رو مولا بهش اذن داد برو تو بازار مشغول کار بشو ببینیم کاری هستی یا نیستی. عبد پاشد از خونه آمد بیرون، یه مقدار پول مولا مثلا همراشه، یه مقدارم رفت تو بازار گشت و گذار میزد چه کار بکنه چه کار نکنه، برخورد کرد به یه نفری، گفت چیکار میکنی؟ گفت بله دنبال مثلا کاسبی میگرد. گفت بیا این مثلا 1000 تومن 10000 تومن 100000 تومن رو بهت میدم، برو با این پول یه عبد بخر آزاد کن و بعد اونم بفرست بره حج به نیابت پدر من، به عنوان یه کار خیر، یه پولی سلسی ملسی چیزی دستشه، داد دست این آقا برو این کار رو بکن، عبد بخر آزاد کن بعدم بفرستش مکه به عنوان نیابت از پدرم. اینم رفت چیکار کرد؟ گفت خب حالا که خوب پولی گیرمون اومد، حالا بیایم و ظاهر این عبارت از خود من منصرفه که خودم رو بخرم و آزاد کنم، اما میتونم بابام هم اتفاقا عبد، رفت باباشو خرید و آزاد کرد و از طرف اون صاحب پولو بعد فرستادش مکه مثلا. این حالا واقعیت قضیه هرچی. در این بین بالاخره یک بیع العبدی واقع شد، یعنی این عبد یه عبد دیگر رو خرید. کاری نداریم از این که خریدار خودش عبد بود، این شخص یه عبدی رو خرید و مثلا آزاد کرد. بعد که این معامله واقع شد یه نزاعی پیش آمد، نزاع به این جور مطرح شد، صاحب این عبد معزون گفت این عبد خریده، این با پول من خریده، با پول من خریده، بی خود میگه اون، بی خود آزادش کرده، با پول من خریده، اون عبد خریداری شده عبد منه. الان صاحب اون پول، کسی که پول داده بود، او آمد گفت به این که نه، اینو با پول من خریده و آزاد کرده و حج بخواد بفرستدش و مثلا اینها و مال من اون عبد و از طرف من انجام شده. مالک سابق این باباهه آمدن ادعا کردن که مثلا این معامله درست نبود و غلط واقع شده و امثال. نزاع شد بین این سه نفر، مالک خود این عبد، مالک اون پول اول، مالک قبلی این عبد خریداری شده، مالک این پدره، این سه دسته با یکدیگر دعواشون شد. آمدن خدمت امام و سوال میکنن در این موارد چه باید کرد. امام فرمود اولا فعلا عبد رو میدید دست مالکای قبلیش، هر کدوم که تونستن اثبات کنن که با پول اونا عبد خریداری شده اون دو نفر، هر کدوم تونستن اثبات کنن معامله مال اونا. خوب دقت کنین، حالا مثلا ما میخواییم از کجش استفاده کنیم، یه حسابی نزاع است و دعوا و این جریانات خیلی کار به این کارا نداره، یه معامله‌ای در این وسط واقع شده که نمیدونیم مال کیه؟ دو نفر خرید به عنوان خریدار ادعا میکنه، خود این عبد معزوم، یه کسیش که واسطه است در خرید، عاقده. اینجا درست عاقد داره. خب بگی آقا از خودش بپرسید. نه، پرسش خودش مهم نیست، مهم اینه که با پول کی واقع شده. با پول هر کس معامله واقع شده باشه، روایت اینو میگه، میگه با پول هر کس روایت واقع شده معامله واقع شده باشه و او داره اجازه میده معامله مالونه، ولو عبد قصد خلاف کرده باشه، ولو این خریدار که عاقد باشه قصد خلاف کرده باشه، او مطرح نیست. پول مال کی بوده؟ پس معامله یقع و لصاحب ثمن، ولو اون صاحب ثمن مالک قبلی اون عبد، مالک خود این عبد بوده و خبر از این معامله نداشته و اجازه قبلی نداده بوده، اما حالا اجازه میدهد اون معامله را، میشه صحیح. هر کدوم که اقامه بیانه کردن، استدلال کردن که معامله رو پول اونا واقع شده، معامله برای اونه و اجازه اونا میشه مصحح. این میشه یک مورد عقد فضولی که با تصحیح بعدی درست میشه. حالا البته در اینجا دو سه تا شق مرحوم شیخ ذکر میکنه و احتمالاتشو. روایت ابن اشیم الوارد فی العبد المعزون الذی دفع الیه مال لیشتری به نسمتا و یعتقها و یهجه عن ابیه، مالی بهش داده شد تا یک عبدی رو بخره و آزاد کنه اون عبد را و از طرف پدرش بفرسته به مکه. فشترا عباه و اعتقه، این عبد رفت پدرش رو خرید و آزاد کرد. ثم تنازع مولا المعزون و مولا العبد و ورثت الدافع، مولای خود عبد معزون که عاقده و مولای اون پدره، اون دافع هم که پول داده بود خودش مرده، ورثش آمده. ودعا کل منهم انه اشتراه بماله، هر کدام ادعا کردن که این با مال اونا خریداری کرده و نزاع شد. کل منهم که لابد مولای معزون و اون ورثه ادعا کردن در مقابل مولای اون عبد و نتیجتا دعواشون شد با اونا. فقال ابو جعفر، اینجا منهم یه مقدار به اعتبار ورثه چون اونا جمع بودن جمع آورده شده، ویلا طرف ادعا دو نفرن، دو دسته هستن، ولی چون جمعن جمع آورده شده. فقال ابو جعفر علیه السلام یرد المملوک رقا لمولا، فعلا بنا میذاریم برای این که معامله هیچ، این عبد رق مولای قبلی خودش اون عبد، و ایل فریقین، هر کدوم از اون دو دسته، اینجا شد فریقین تثنیه، یعنی مولای خود معزون ورثه دافع پول. اقام البینه بعد ذالک علا انه اشتراه به ماله، تونستن اقامه بینه کنن که به مال او خریده، کان رقن له، میشه عبد اونها. بناءً على انه لولا کفایت الاشترا به عین المال، از اینجا معلوم میشه که اگر به عین مال کسی خرید میتونه مال او واقع بشه با اجازه بعدی. اگر این نبود، اگر کفایت نمی کرد اشتراء به عین مال در تملک مبی بعد مطالبته، ظاهرا با ضمیرم داشته باشه، بعد مطالبته المتضمن لاجازه البیع، وقتی میگه بیار تحویل منش بده، ظاهرش اینه که عجز تو رو گفته، راضی به این بیع شده. وقتی مطالبه بکنه که متضمن اجازه هست، پس معلوم میشه صحیح واقع شده. اگر این صحت نبود، لم یکن مجرد دعو الشراء بالمال ولا اقامه البینه علیها کافیه فی تملک المبی، بعد اقامه بینه هم میکرد نباید کافی باشه. خب تازه خرید، اون وقت که تو اجازه نداده بودی که، اون وقت که تو اذن نداده بودی که، باید باطل باشه این معامله. نه، داره با این اجازه بعدی اون معامله قبل رو صحیح قرار میده. اگر این صحت نبود، مجرد ادعای شراء به مال من و حتی اقامه بینه بر آن نمیبایستی کافی واقع بشود در تملک اون مبی، چه اون عبدس، اون عبس به اصطلاح. اینم یه روایت. روایت دیگر باز، و مما یؤید المطلب ایضا صحیحة الحلبی ان الرجل یشتری ثوبا ولم یشترط علی صاحبه شیء، میره یه صوب پارچه پیراهن پارچه از بازار میخره به صورت معامله قطعی، هیچ شرطی هم تو این معاملهش نمیکنه. بعد که میاد خونه یه خورده روش فکر میکنه، کم کم دلشو میزنه، رنگشو نمیپسنده، خوشش نمیاد، پا میشه میبره پلوی فروشنده در دکون بزاز که خلاصه من این پارچه رو نمیخوام، دلم میخواد پس بگیرید شما. ثم رده علی صاحبه، برد پلوی بزاز که پس بده. فعبا ان یقبله الا به وضیعتن، یا فعبا ان یقیله الا به وضیعتن. ظاهرا باید یقیلو باشه برای یک مصحح جهت دیگری، اگر یقبلو هم باشه در عبارت باید اونجور معنا کرد، یعنی معناش اینطور میشه صرف که پلوی او که پس بده یعنی اقاله کنه، چون فسق که نمیتونه بکنه، حق فسق نداشته، شرطی توش نکرده بوده تو معامله، شرط فسق برای خودش تا یک روز تا دو روز قرار نداده بوده، خیاری نداره، رفت گفت آقا بیا پس بگیر، یعنی اقاله کن. اینجا میشه مورد اقاله. اقاله مال ترازوی طرفینه. گفت اقاله، او قبول نکرد، فروشنده گفت قبول نمی کنم، اقاله نمی کنم مگه به کمتر، 100 تومن خریدی 80 تومن ازت برمی دارم، اقاله می کنم به یک قیمت کمتری. فعبا ان یقیله یا ان یقبل اون جنس را مگر به یک قیمت کمتر. قال لا یصلح له ان یأخذ بوضیعتین. امام فرمود نه، این کار جایز نیست، نبایستی به کمتر برداره. حالا اقاله اگر بکنه که قاعدهش هم همینه، اقاله خود به خود باعث میشه مالایی که داده شده برگرده به سر جای اول خودش، اقاله بشه به یک مبلغ کمتر معنا نداره. تا گفت اقاله کردم معناش اینه که پولی که من دادی تو مالکی، جنسی که بهت دادم من مالکم، تمام پول رو مالکی، دیگه نمیتونه چیزی کمش بگذاره. اگه این جور معنا کنیم عبارت رو و معنای اقاله باشه، حکم طبق قاعده هم هست، مطلب و بحثی درش نیست. و اما اگر یقبل باشه که اعم از اقاله باشه، این بحث میاد که آیا فروشنده نمیتونه بگه آقا من اقاله نمی کنم اما حاضرم این پارچه از تو بخرم. بخرم به چی؟ بخرم به کمتر. یه معامله جدید، یه بیع و شراء جدید میخرم، اما من اینجا واسطه‌ام بر کاسبی، من واسطه‌ام گرون بفروشم ارزون بخرم، 100 تومن فروختم و 80 تومن میخرم. اینو میتونه بگه یا نه؟ این ظاهرا طبق قاعده میتونه بگه و اشکالی نداشته باشه. اون وقت این میشود نهی کراهتی که لا یصلح، باید بگیم نهی نهی کراهتی است، یا بگیم بطلان، یه بطلان تعبدی است در این مورد خاص، برخلاف قواعد اولیه، یه بطلان تعبدیه، حکم بکنیم به بطلان. به این جهتش فعلا کاری نداریم. این حالا عرض کردم بازم مسائلی است که باید در جای خودش گفتگو بشه، بس ما رو نفس روایت میکنیم، قطع نظر از این که به حکم این روایت استناد بکنیم یا نکنیم، این روایت معارض داشته باشه یا نداشته باشه در مورد خودش، فعلا این بحث مورد بحث نیست. اما این قسمت که امام بعدش فرمود فان جهل فاخذه فباعه به اکثر من ثمنه يرد على صاحبه الاول مازاد، اگر این آقای فروشنده بزاز این مسئله رو نمیدونست، جنسی رو که 100 تومن فروخته بود به 80 تومن پس برداشت، دو مرتبه همین جنس 80 تومنی رو به 100 تومن فروخت به یه نفر دیگر، امام میگه فإن جهل و این کار رو کرد، اون 20 تومن رو باید بره بده به اون خریدار اولیه. مقصود امام اینه که یعنی این معامله که برگشتش به این شکل درست نبود، پس این جنس مال اون صاحبه مون، شرعاً مال اونه ولو دست این بزاز. بزاز اگر فروخت به بیشتر، فضولتاً از طرف اون مالک فروخته، فضولتاً از طرف اون مالک که فروخته، ربحش میشه مال او، سودش میشه مال او. البته تو روایت نگفت که بعدم او اجازه بده، ظاهرش اینه که خب اجازه میده، اون کسی که جنس اومد پس داد به 80 تومن، بعد بهش بگی آقا حالا فهمیدیم شرعاً این مالت خودت بوده و ما 20 تومن گرونتر فروختیم و بیایم 20 تومن تو بگیم، اگه از خدا میخواد. گفت کور از خدا چی میخواد، دو چشم بینا دیگه، چیزی که استفاده دستی هم بهش داده میشه دیگه، این که بحثی نداره که. خب پس بنابراین موردش فرض اینه که اجازه میده، این میشه یک مورد بیع فضولی که با اجازه بعد درست میشه، و الا اگر بیع فضولی باطل بشه امام باید بفرماید که باید بره جنسو پس بگیره بیاره تحویلش بده. چرا فروغ به اون دو نفر فرد دوم؟ فان الحکم به رد مازاد که اون پول زیادی رو بده به اون مالک لا ينطبق بظاهره الا على صحت بیع الفضولی لنفسه، بیع فضولی کرده صحیح باشه. تازه این بیع فضولی از قبیل اون قسم دومی است که بعدا مطرح میکنیم. این بزداد به خیال خودش فروخ، وقتی که داشت دو مرتبه پارچه میفروخ، نه به عنوان از طرف اون پس دهنده بلکه از طرف خودش میفروخ. اینجا اگر صحیح بشه در اونجایی که از طرف اون مالک داره میفروشه به طریق اولا صحیحه. و یمکنو تأیید له ایزم، باز تأیید کنیم مسئله بیع فضولی را به روایت دیگری، به موثقت عبدالله عن ابی عبدالله روایت میکنه، عبدالله نامی از روات از امام صادق علیه السلام، ان سمسار یشتری بالعجر. روایتیست که دو سه احتمال درشه، خیلی روشن نیست اصل قضیه و خارجیت قضیه چجوره. شیخ رو هر دو سه احتمالش مطرح میکنه. روایت این است یه شخصی سمساره، سمسار میدونید الان هم یه تیپی سمسار بهشون میگن. سمسار البته ولو حالا و نحوه معامله شون فرق کرده، عبارت اون اخراس از اونه که جنس ها رو امانتاً از یک کسی میگیرن میبرن به دیگری میفروشن، یه نوع دلالی است، دلالی که جنس در اختیارشونه، مثل بنگاهداری هایی که جنس رو اونجا میذارن، امانت فروشی. سابقا تابلوشون هم اینجا به صورت امانت فروشی بود، مثلا سمسار جنسی رو، جنس دست دوم دست سوم میآوردن اونجا تو مغازش میگذاشتن، این میفروخ یک مزدی برمیداشت، یه چیزی اجرتی به او داده میشد بابت فروش این جنس. سمسار یشتری صوب، بله یشتری بالعجر، خریداری هم میکرد همینطور. گاهی به دلال میگفتن برو یه همچیزی اگه پیدا کردی مثلا بر ما بخر، این میرفت میخرید یه مزدی بهش میدادن، این کارش بود. فیدفع الیه الورق، کسی میاد پول بهش میده 10,000 تومان رو بگیر آقا، فیشترت علیه، برو جنس بخر، برو هفتش تو پارچه بخر، انک تعتی به ما تشتری، وقتی پارچه ها رو وردی، ولی اینجوری که هرچی خریدی بیاری من قبول نمی کنم، اونایی رو که خواستم بر می دارم، اونایی رو که نخواستم رد می کنم. فما شئتو اخذتو و ما شئتو ترکتو، هر کدوم خواستم بر می دارم، هر کدوم نخواستم بر نمی دارم. فیذهب لیشتری ثم یأتی بالمتاع، اون سمسار میره و یه چیزایی رو میخره و میاره، فیقول و میگه به اون کسی که پول داده خذ ما رزید و دع ما کره، هر چی میخوای بردار، هر کدوم نمیخوای کنار بذار. این چطوره؟ امام فرمود لا بأس، اشکالی نداره. این یه صحنه‌ای است که تو این روایت نقل شده، سوالی شده جوابی داده. این صحنه و این عمل سه جور شیخ میفرماید قابل تصوره، ولی هر جوری تصور بکنیم امام جواب داده که لابرسه. و اگر سه جور قابل تصوره، نکته ای که کمتر به این جور مطلب در روایت برخورد میکنیم، باید حکم بکنیم به این که هر سه جورش درسته، با اینکه واقعش یک جوره، ولی باید بگیم هر سه جورش درسته. چرا؟ برای اینکه امام تفصیل نخواست، نگفت کدوم یکی از ایناست، آیا اینجوریه یا اونجوریه یا اونجوری. امام بلافاصله فرمود لا بأسه، چنه هر جور تو فکرشون کرده باشی از این سه جور واقع بشه، هر سه جورش درسته. حالا اون سه جور چه جوره؟ بناء علی ان الاشتراء من السمسار، خریداری از این سمسار، یحتمل ان یکون لنفسه، ممکنه این اشترایی که از جانب سمسار واقع می شود، وقتی میره جنس رو میخره تا بیاره، سمسار برای خودش میخره، رفته از بنکدار 10 تا توپ پارچه گرفته، حالا آورده پلوی شما، یا پول من. میگیم پول رو اول قرضن بهش دادی، وقتی 10,000 تومان بهش دادم، بیا تو که سرمایه نداری، این 10,000 تومان رو بهت میدم قرض، برو برای خودت 10 تا توپ پارچه بخر، بیار هر کدومشو من خواستم ازت میخرم، هر کدومشو نخواستم برو یه مشتری دیگه پیدا بکن. این اینجوری میشه، یه قرضی میشه، یه شراء لنفسه میشه و درست، و بعد به من میفروشه. اینجا هیچ معامله فضولی تو کار نیست، همش درست و طبق قاعده است، هر کدوم من خواستم بنور میدارم، هر کدوم نخواستم برو به دیگری بده. اینجا از بحث فضولی کنه خارج میشه. یحتمل که اون خریدش برای خودش بوده، لیکون الورق اون اسکناس، اون پول، اون ورق که البته اون وقت اسکناس که نبوده، به صورت سکه بوده، ورق طلا بوده، ورق نقره بوده، قرض باشه. فیبیع علا صاحب الورق، او میره برای خودش میخره میاره، بعد میاره پلوی من که پول بهش دادم به من میفروشه، اون رو که من میپسندم ما رضیه من الامتعه، اون وقت از این پولش و از این ذمه‌اش دینش رو ادا میکنه. این یک شکلشه که اینجور باشه، اصلا این به فضولی انجام نشد. البته ممکنه کسی بگه این به روایت نمیخوره. چرا؟ برای اینکه تو روایت گفت که سمسار یشتلی بالعجر، مزد میگیره برای خریدش، مزد میگیره برای فروشش. اینجا شما فرض کنید بر خودش میخره، میگیم بله، یعنی سمساریست که معمولا کارش اینجوره، ولی حالا در این مورد این کار کرده، منافات نداره، شغل معمولش اونطور یشتری بالعجره، در این مورد اینجور انجام داده، ولی زمان اومده حالا مسئلهشو میپرسه، اونجور که بود که مسئله نداشت براش که. ولا ینافی هذا الاحتمال فرض السمسار فی الروایه ممن یشتری بالعجر لان توصیفه بذلک به اعتبار اصل حرفته و شغله لا به ملاحظه هذه القضیه الشخصیه، نفس کارش اینطوره ولو در اینجا غیر از این انجام داده. این یه شق احتمال. یه احتمال دیگه، و یحتمل ان یکون لصاحب الورق به اذنه مع جعل خيار له على بایع الامته. ممکنه نه، گفته بر من بخر، برو 10 تا تو پارچه بخر بیار، اما وقتی میری بخری به اون فروشنده شرط کن، بعد که آوردی پلوی من هر کدومشو من پسندیدم بردارم، هر کدومشو من پسندیدم بری پس خودش بدی، اینم که اشکالی نداره، اینم میره اونجا میخره، میگه من بر کس دیگه دارم میخرم، به شرط این میخرم که هر کدومش اون نپسندید بیارم و فسخ کنم و پست بدم. میگه بسیار خوب، خب اینا بعد بیاد پس میده، اشکالی نداره که. و یحتمل ان یکون خرید برای صاحب پول به اذن قبلی او، اما مع جعل خيار له على بايع الامته، یه جعل خيار بکنه، فیلتزم بالبی فی ما رضی، در اونجایی که راضی بشه ملتزم بشه و فسخ بکنه در اون جاهایی رو که نخواسته باشه. این قسم دومم باشه، باز جزء بیع فضولی نیست و کاری با بیع فضولی نداره که. میمونه یه قسم سوم، و یحتمل ان یکون فضولی جن ان صاحب الورق، شرطی نمی کنی، این پولو بهت میدم برو بخر، اما چی بخر؟ من نگفتم چی، هر چی که بره بخره فضولتن از طرف من، پول پول منه، جنس منو او داره میخره و من رو دونه دونه اینام که اذن ندادم که، پس هر کدوم بخره فعلا فضولتن واقع میشه، بعد که آورد پلوی من هر کدوم اجازه دادم میشه درست، هر کدوم قبول نکردم میشه باطل. بله آقا، اذن مطلق نداده، حالا اذن مطلق از توش بگیم نداده باشه. و یحتمل ان یکون فضولی جن ان صاحب الورق فیتخیر ما یرید، بعد اون رو که میخواد اختیار میکنه، و یرد ما یکره، و لیس فی مورد روایه ظهور فی اذن صاحب الورق للسمسار علی وجه که اذن مطلق باشه، به طوری که منافات با فضولی بودنش داشته باشه. این احتمال اگر شد میشه مورد بیع فضولی. خب امام فرمود لا بأس، سوال نکرد که از این قسم نباشه ها، نگاه آی سمسار اینجوری واقع نشه، یکی از اون دو قسم اول واقع بشه، مطلق گفت لا بس، معلوم میشه اگه به این قسم سومم واقع بشه بازم صحیحون. فاذا تمل مورد سوال لهذه الوجوه، حقش بود امام سوال بکنه، ولی حکم الامام بعدم البعث من دون استفسال عن المحتملات، نفرمود کدوم قسمشه، افاد ثبوت الحکم علا جمیع الاحتمالات، نشون میده که هر کدوم اینا باشه درسته. موند آخرین چیزی که شیخ بهش استدلال میکنه، روایتی که در مورد عبدی که ازدواج کرده به غیر اذن مولاش، امام فرمود این زاکه الا مولا، این عبد بدون اذن مولاش بوده، این وابسته به اجازه مولاست، اگر اجازه داد درست میشه، اگر اجازه نداد باطل میشه. بعد کسی گفت این روایت رو در بحث نهی خوندیم، کسی گفت به این که این کار معصیت کرده، گفت نه معصیت خدا رو که نکرده که، معصیتی مولاشو کرده، این معصیت مولا قابل ارتفاع، قابل تغییره، وقتی مولا اجازه داد میشه درست. معلوم میشه در بیع هم همینطوره، بیع هم معصیت خدا که نشده که، معصیتی خلاف اذنی نسبت به صاحب مال شده، چیزی که قابل عوض شدنه با اجازه تغییر میکنه میشه درست. اگر معصیت خدا رو کرده بود، بیعی بود که معصیت خدا بود، بیع ربوی بود، بیع اون نمیشد درست، چون معصیت خدا که تغییر نمیکنه. اما معصیت عبد، معصیت مولاش یا معصیت صاحب مال، یعنی خلاف اجازه او، حالا وقتی اجازه داد میشه موافق. و ربما یؤید المطلب بالاخبار الداله على عدم فساد نکاح العبد بدون اذن مولاه معللا بانه لم يعص الله وانما عصى سيده و حاصله ان المانع من صحت العقد اذا كان لا يرجى زواله، اگر اون مانع برطرف شدنی نیست، فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، اون مانعی که باعث میشه و زائل شدنی نیست، عصیان الله تعالی و هو عصیان الله تعالی. و اما المانع الذي يرجى زواله، مانعی که امید میره برطرف بشه مثل عصیان سید، فبزوالهی یسه العقد، وقتی اون مانع برطرف شد عقد میشه درست. و رز المالک من هاز القبیل فانه لا یرزا اولا و یرزا ثانیان، اول راضی نبوده بعد راضی میشه، به خلاف سخط خدا، به خلاف غضب فروردگار به فعلن، وقتی در موردی غضبناک باشه که یستحیل و رضا نسبت به اون فعل. و لذا اون جایی که معصیت خدا باشه میشه معامله باطل، اما این جایی که بدون رضای مالک باشه وابسته به رضای اوست، وقتی راضی شد دیگه سخطی تو کار نیست و تمام میشه. هازا غایت ما یمکن ان یحتج و یستشهد بهی للقول به صحه. و بعضها، بعضی از اینها، و امکان خدشه هایی درش بود و اشکالاتی کردیم، الا ان فی بعض حل آخر قنن و کفایه، همون اولی اوفو به لقول.